الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسباب یادآوری روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها برای شما رفقایی که بعضیاتونم خب تبلیغ میکنید یا همتون، نکته به ذهنم آمد در رابطه با سوره کوثر. دقت کردم دیدم 5 تا مطلب مهم در این سوره هست که میتواند یک نوع بیان باشه از همه مبانی اصول فروع دین. این صورت که این سوره مختصر سه آیه‌ای، انا اعطینا توحید، کاف نبوت، کوثر ولایت، فصل لربک وانحر، نماز و دعا، ان شانئک هو الابتر، تولی و تبری. 5 تا مطلب مهم اساسی که اون 3 مورد اول در اصوله که عدل و معاد رو هم با خودش داره، از اصول دین کاملا در این سوره مبارکه. و از جهت بحث فروع و مسئله اخلاق و رفتار و عمل، فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. تو ان شانئ، شانئ یعنی دشمن. بحث تولی و تبری، حب و بغض، همه اینا تو این سوره مختصر آمده. ازا سوره کوثر ممکنه ما تو نمازمون میخوانیم به جهت این که نمازمون مختصر باشه، به ویژه در جماعت، لکن میشه با یک نگاه دیگری همین سوره رو خوند. حالم داری مثلا سوره طولانی بخوانی، انتخاب کنی این سوره کوتاه رو، وقتش هم داری، جماعت هم نیست. به نیت این که این یک اکسیریست، یک به اصطلاح خلاصه‌ایست از حقایق دین. و این جهت سوره کوثر معادل سوره قدره. سوره قدر هم قدر، لیلة القدر، حضرت فاطمه سلام الله علیها. کوثر هم با یه بیان دیگر عدل سوره قدر است. ممکنه بعضی ها وقتی شما خیلی این سوره رو بخونید بگن ها هم مخواد نمازش فقط کوتاه باشه، مخواد نماز مختصر کنه. نه، یه حقیقتیست دور از تعصبات. اینا رو یک مقدار مطالعه بکنید حتما دیدید. از فخر رازی داریم، از ابن عبدالحدید معتزلی داریم در رابطه با کوثر، بحث نسل پیامبر که توسط حضرت زهرا گسترش یافت رو فخر رازی میگه. میگه نسل او ماندگار شد ولی نسل بنی امیه اصلا نیست. وفقنا الله للتدبر و تعلم. اما بحث اصول پیامبر دین، پیامبر اسلام، نبوت دین، خب مشخص نبیه، نبی خاتم دین، خاتمیت توی پیغمبر، توی پیغمبر مشخص دیگه. عنوان کل نداره، کل نداره، کاف کاف خطابه، کاف خطاب، انا اعطینا این توحید، که نبوت، کوثر ولایت، بله دیگه مشخص نبوت پیامبره. در بحث اصول احادیث من بلغ رو امروز جمعش کنیم و دیگه ادامه ندیم، به نظرم مناسب تره. فرمایش مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به نظر این حقیر، صدر من اهله وقع فی محله، یکی از حرفهای روشن فکرانه حضرت آیت الله خویی، خیلی از جاها ایشون رو به عنوان یک فقیه روشنفکر، روشنفکر دینی البته، باید معرفی کرد. خود ایشون داره به بعضی از بزرگان فرموده بود بعضی از فتاوی دارم که اگر اینا رو بگم مردم منو تکفیر می‌کنن. واقع بینی از لوازم فقاهته. گاهی قیافه و شکل ما آخوندا ببینید بزرگان پیرمرد سنبالا رو جوانها مثلا غرب زده ها اونایی که رفتن تو غرب گشتن اینها رو میبینن فکر میکنن اینا متحجرن، عقب ماندن، نمیدونن به روز نیستن، غافل از این که فقها در طول تاریخ به روز بودن. یعنی نگاهی که عوام الان دارن به بعضی از مسائل دین که اصلا جزء دین نیست، فقها این شکلی نیستن. فقها تو بحث زیارتشون میرن وای میستن کنار زری نداد و فریاد میکنن نه هیچ، تو سینه زنیشون میرن دست آروم آروم میان تو برنامه های عزاداریشون هیلات داد بزنن، فریاد بزنن. این که میگن آخونده مثلا صلوات بلند نمیفرستن، خب صلوات بلند رو کی درست کرده که داد بزن جیغ بکنه صداد بره به فلانجا برسه؟ اینا کار عوامه. فقها در مسائل دینداریشون، در مسائل اجتماعیشون، در مسائل رفتاریشون با نسل‌های مختلف، با ذوق و سلیقه‌های مختلف خیلی قشنگ رفتار میکنن. اصلا نگاهشون تو این جریان حجاب نگاه بعضی از عوام نیست که میخوان خودشون رو تکه پاره کنن به خاطر بعد حجابی، اینطوری نیست. به روزن و نواندیشن و روشن فکر دینی. علی کل حال یکی از اون بحث‌هایی که از این فقیه عالی قدر قابل توجه هست در همین احادیث منبله. ایشون فرمود این روایات تنها راهش اینه که هم شوند بر ارشاد. معدای اینها ارشاد هست به حکم عقل. با این بیان که عقل هر انسان این رو میفهمه و شارع هم آمده تاییدش کرد، اگر یه جایی یک انسان رو به خدا، یک انسان دغدغه‌مند که دوست داره عبودیت و بندگی پروردگار رو تو هر شرایطی دنبال بکنه، توسط یه خبر ضعیفی، یه بیان ضعیفی به گوشش خورد که مثلا شارع مقدس خالق متعال نسبت به یک کاری میل داره، رغبت داره، اون رو دوستش داره، اما هرچی نگاه میکنه میبینه دلیلی نیست که این رو نسبت بده به خدا و پیغمبر و شارع. از اون طرف هم ملاحظه میکنه میبینه کاریست که هیچ عاقلی، هیچ عرفی او رو دفعش نمی کنه، منعش نمی کنه که بگه بده، خوب نیست. نهایتاً عقلا چیزی سرشون نمیشه، حتی متخصصین هم چیزی درک نمی کنن. این مثالی که زدیم پنیر خوردن اول ماه ثواب داره، هیچ کسی نمی فهمه، نقدش هم نمی کنه. میگه ما فقط اینه که یک حدیث ضعیفی آمده گفته کسی که اول ماه پنیر بخوره ثواب داره. تنها چیزی که ماها میفهمیم و هر عاقلی میفهمه لذا دغدغه من میشه، میگه پس به امید همین ثواب ما این پنیر رو میخوریم. چرا این کار رو میکنه؟ چون منقاده، چون انقیاد اون حالت دغدغه‌مندی نسبت به مولا رو داره که اگر دوست داره من انجام بدم که خوشنود بشه، من انجام بدم تا به من بگه آفرین، بگه باریکلا. این در موالی عادی هم همینطوریه، مولاهای عادی هم همینطوریه، تو دوران قدیم که عبد بوده، یا الان بحث عبدم نه، یک کسی رو بزرگ میداند و دوستش داره و سعی میکنه که کارای انجام بده که اون لذت ببره، خوشنود بشه. اگر حالا به گوشش بخوره این مولا، این آقا، این شخصیت بزرگی که خیلی دوستش داره این شکلی لباس بپوشه، خوشنود میشه، میره سراغش. ولو بعدم بفهمه که نه همچین لباسی هم دوست نداشته، اون چون تشخیص داده فکر کرده اینطوریه، انتخاب کرده یک نوع کوشش رو، انتخاب کرده یک نوع راه رفتن رو، انتخاب کرده یک چیزی رو خلاصه. با فرضی هم که دلیلی هم نداشته که اون آقای بزرگ گفته باشه این لباس رو بپوش مثلا، هیچی نیست، خودش با تجزیه تحلیل یا با یک گزارش یک کسی یه حرفی رو از یه جای شنیده که این مولا و این شخص بزرگ این نوع رفتار رو دوست داره. این رو عقل میگه تو منقادی، چون به چنین نیتی رفتی سزاوار است که خداوند از باب فضلش و رحمتش، این نکته کلیدی فضل و رحمت، از باب فضل و رحمتش به شما ثواب بده. اگر این رو گفتیم که یک حرف عقلی هست، بحثیست عقلی و میره سراغ مباحث اعتقادی و اخلاقی، میره سراغ مباحث اعتقادی و اخلاقی، دیگه ربطی به فقه و به اصول نداره. بحث فقه و اصول فعل مکلف رو میخواد، امر میخواد، نهی میخواد، بیان میخواد، حجت شرعی میخواد، ظهور میخواد، نص، از این حرفا دیگه میخواد، رجال میخواد، درایت میخواد، مباحث ابزارالاتی رو که ما در اصول استفاده میکنیم تا یک فعلی رو شسترفته بگیم حرامه، بگیم واجبه، بگیم مستحبه، بگیم مکروهه. بله؟ بیا بگیم مباح. بله؟ نه دیگه مباح نداره، مباح توی بحثمان، مباح رو هم با دلیل اثبات میکنه مباح. اینجا توی این بحث ما نحنفی اصلا بحث موضوع و نمیدونم متعلق تکلیف و مصلحت و مقصده و از این حرفا نیست اصلا. تو وادی شنیده یه چیزی، شنیده که باید ما نداریم، یه چیزی رو شنیده، اون رو تحریک کرده به طرف اون احساسات درونیش که بحث انقیاده. لذا انقیاد میره تو بحث اعتقادات، تو بحث اخلاق، تو بحث اینطور شکلی، تو بحث احساسات. اطاعت و معصیت موضوع علم فقه، تو بحث علم فقه و اصول ما اطاعت و معصیت فقط داریم. اطاعت و معصیت در قسمت الزامات، استحباب و کراهت به اصطلاح مطلوبیت دانی، مطلوبیت در مستحبات و مکروهات، یا مطلوب فعل یا مطلوب ترک در حد استحباب. این شکلی شد و به این صورت مباحثی که پیرامون احادیث من بلغ آمده همش بل معتلن، فقط ثمرات علمی دارن، ثمرات عملی ندارن. این ثمراتی هم که استاد ما حضرت الله فلسفی رضوان الله تعالی علیه ذکر کردن، لذا یک بحثای فقط علمیه، ثمر عملی نداره. یه نکته که گفتیم حالا تکمیل شد. نکته دوم، تشویق کردن مردم، عنوان شما فقها میگم و محققین حوزه، تشویق کردن مردم به فضل پروردگار ولنگاری رو به دنبال داره. تشویق کردن مردم به فضل پروردگار، یعنی بیان از این احادیث منبلغ استفاده کنیم، کاری که سید کرده در اقبال توسط همین احادیث منبلغ. چقدر چیزای عجیب و غریب از نماز و روزه و دعا و ذکر و نمیشه درست کرده، اینا رو سه جلد کتاب به مناسبت ایام ماها اینا رو تبلیغ کرده. حالا اونشون که نظرش خیلی بوده، ولی ما طلبهای خدای نکرده مردم رو تبلیغ کنیم به سوی احادیث منبلغ، به سوی محتوای اینها. اینا ترغیب و تشویق کردن به فضل پروردگاره. بابا ولکن همین کاری که عوام الناس دارن میکنن، میگه برو زیارت کربلا، ولکن بابا نماز نخوندی نخوندی، زیارت امام حسین برو، عزاداری تو بکن، یک دیک شله بزن، نماز خوندی خوندی نخوندی نخوندی، بعد به تالیل حق و ناسم هیچی، حالا مردم خودتون نجات بده. تشویق کردن مردم به فضل پروردگار مساویست با همین ولنگاری که الان میبینیم، که مردم واجباتشون رو یعنی فقر رو گذاشتن کنار. الکمال کل الکمال التفقه فدید، احادیث منبلغ تفقه نیستن، احادیث منبلغ این رو میگم به عنوان طلبه، تفقه در دین نیستن. محتوای احادیث منبلغ اون آخر کاریه، این اون جاییست که دیگه شما خود بگید دین بعد از آنی که شما فقیهن و متفقهن و دقیق رفتی سراغ دین، پیکره دین، شیرازه دین رو گرفتی، بدان بازم خداوند متعال میتونه از وراء فقه بازم به تو خیر رسانی کنه، به شرط این که اون عمود دین رو حفظش بکنی دیگه. عمود دین در نگاه ما حوزوی ها فقهه، یعنی هر چیزی رو میخوایم بهش عمل کنیم باید اول مهر فقه روش بخوره، مهر اصول که البته مقدمه فقه روش بخوره، منظم باشه، دقیق باشه، مدون باشه، قانونبند باشه. نزاد تشویق کردن به معدای احادیث منبلغ همین شده که الان متاسفانه ما شیعیان خصوصا عموم مردم رفتن سراغ چیزایی که مدرک نداره، صحیح نیست، به اونا دل خوش کردن، واقعیت ها رو گذاشتن کنار. حالا یه کسی بگی که آقا میاد میپرسه از شما مشکل دارم چی دارم، بهش بگی هم نماز واجب تو خوب بخوان اول وقت میگه نه این درد نمیخواد، یه چیزی بگو یه نیشخولی باشه، نیشخولی یعنی چیزی باشه که گویا نیست، همین منبلغ دیگه اینجا پیدا کن. به این اصالت های دین، واقعیت های دین وقتی مردم بهانه دن، کجا میشه بگیم شیعه و مسلمانان مترقی هن، متکامل هن، در حال توسعه هن، در حال رشد هن. دین نا و اصیل و اساسی اگر بیاد تو فضای زندگی مردم در همه جهات می درخشن. اون زمانی که فقهای ما خودشون که اینطوری بودن دیگه، شیخ طوسی رو شما ببینید و بزرگان ما رو وقتی نگاه میکنید زندگیشون چه زندگی بوده، همین که عرض کردم تو عزاداریشون، تو ارتباطه این شکلی، تو مسائل سطحی، حالا همین رو تو به عوام بگی سطحی، مثلا بگی به عزاداری برای امام حسین سطحیه، به هم میریزه، میگه همه چیز عزاداریه، نماز چیه، روزه چیه، هر چیز همین عزاداری، عشق به حضرت زهرا، جشن فلان. خود اولیاء خدا این شکلی بودن اگر خداوند بهشون لطف کرده و این همه رشد کردن و ترقی ماندگار شدن، چون اصالت گرا بودن در مسائل دینی و اینها هم آخرای کاره. بحث فضل گرایی خدا عامل ناب فضله، یعنی مفخوری خلاف قاعده است، بهش رو خدا به بها بدهد نه به بهانه، قاعده اولی ماست. قرار نیست مفخوری، آدم با مفخوری به جایی نمیرسه که بگیم با فضل خدا. چرا؟ اون دعاست، بله اون یک ادبه، دعا عبادته، از خدا آدم بخواد عاملنی به فضلک ولا تو عاملنی به عدلک، علارغم این که همه اصول و قوانین رو دقیق رعایت کردن، بازم بگم عاملنی، اون ادبه، اون شبیه همون استغفارها و توبه هاییست که از تعمیر میکنه در پیشگاه خداوند با اینکه گناهی نکرده، اون بحث ادبه. نزا به نظر میرسه این فرمایش مرحوم خویی در این قسمت میبه مطلب واضحی هم هست و روشنی هست که احادیث منبلغ با محوریت فضل پروردگار میخوان اون امید انسانها رو تقویت کند، که شما دین حتی در اصولش که همه تو رو نجات میده، حتی اگر چیزی هم میگوشت بخوره اونم باز انجام بدیم، باز باب فضل پروردگار باز میشه. ولی انسان متعبد انسانی است که بر پایه عدالت پروردگار دقیق زندگی کنه، منظم زندگی کند، احادیث منبلغی نباشه، پیرو احادیث، دلش رو به احادیث منبلغ خوش نکنه، بعد تسامح در ادله سنن معنی نداره. مگر میشه شما یه قانون مستحبی رو یه شعار مسامحه کرده، مثلا مسامحه معنی نداره تو تقنین، تو قانون گذاری مسامحه معنی نداره، تو شریعت مسامحه معنی نداره، مستحب با مکروه و واجب و حرام فرق نمی کنه. همه احکام الهی باید در چارچوب دقیق خودش تنظیم بشن و به بشریت ابلاغ بشن طبق قواعدی که عاقل و رئیس العقلا، ما شارع رو به عنوان رئیس العقلا میدانیم. وفقنا الله لمرضاته و اسمنا الله من الزلل و لا حول و لا قوة الا به. صلی الله علی محمد و آله.